ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. در حمله با خودرو به ایستگاه اتوبوسی در شهر مارسی در فرانسه یک نفر کشته شد. علی مطهری در نامه خطاب به محسنی اژه‌ای خواستار اعلام دلیل مخالفت با محاکمه علنی مهدی کروبی شد. و دونالد ترامپ دوشنبه شب راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان را اعلام می‌کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در بعد از ظهر دوشنبه 30 مرداد 1396 تقدیم شما می شود. در حمله با خودرو به دو ایستگاه اتوبوس در شهر مارسی واقع در جنوب فرانسه یک زن کشته و یک نفر زخمی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد مهاجم ابتدا در ساعت 8:15 دقیقه صبح با خودرو وارد یک ایستگاه اتوبوس شد و یک ساعت بعد به ایستگاه دیگری در فاصله چند کیلومتری از ایستگاه نخست حمله کرد. بر اساس این گزارش راننده خودرو یک مرد 35 ساله با سابقه است که دستگیر شده است. پلیس میگوید هنوز انگیزه این اقدام روشن نیست. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جویای دلیل مخالفت وی با درخواست محاکمه علنی مهدی کروبی شد و نوشت چرا با درخواست دادگاه علنی یکی از محصورین مخالفت میکنید؟ وی افسوده است آیا این امر شائبه ی حراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود تاکید کرده است که ادامه حصر خانگی نیاز به حکم قضایی دارد و وگرنه مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. آقای مطهری با اشاره به وقایع انتخابات 88 پرسیده است چرا فقط در مورد یک طرف سخت گیری شده و طرف دیگر رها شده است. او می‌افزاید تا وضع چنین است و انصاف دیده نمی‌شود، وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود در مسئله حصر قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تأثیر فضاسازی و جفسازی اقدام نمی کند. در مورد خروج مأموران امنیتی از منزل مهدی کروبی اظهارات ضد و نقیضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در خصوص خارج شدن مأموران از منزل مهدی کروبی گفت حتما این کار انجام شده است و آنچه قابل گفتن باشد از سوی مسئولان امنیتی اعلام می‌شود. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه این موضوع را تکذیب کرد و آن را دروغ محض خواند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه شب راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز دیروز یکشنبه در یک گفتگوی خبری اعلام کرد دونالد ترامپ پس از بررسی‌های جدی تصمیم خود درباره راهبرد ایالات متحده در افغانستان را اتخاذ کرده است. آقای ماتیس جزئیات راهبرد جدید آمریکا در افغانستان را اعلام نکرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در این باره با مردم سخن می‌گوید. روز شنبه دونالد ترامپ پس از دیدار با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده در کمپ دیوید گفت در این نشست تصمیم‌های بسیاری از جمله درباره افغانستان اتخاذ شده است. در حال حاضر حدود 8500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست که دستور رفع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را صادر کند. محمد خاتمی همچنین از دولت حسن روحانی برای فراهم کردن زمینه دادن قول پایان حضور ماموران امنیتی در محل حصر مهدی کروبی تقدیر کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن پرسیده است آیا درخواست علنی محمد خاتمی از آیت الله خامنه ای برای رفع حصر حاکی از یک توافق بر سر این مسئله است یا خیر؟ سعید برزین:
من بعید میدونم که توافقی صورت گرفته باشه. با شواهدی که در دست هست بعیده که پشت پرده صحبتی شده باشه، توافقی صورت گرفته باشه، بخواد معاملهی صورت بگیره. نه، من فکر میکنم مثلا از جمله صحبتهایی که آقای اژه‌ای کرده به نظر میرسه که مشکل همچنان هست و توافقی پشت پرده صورت نگرفته.
قبلا در هفته گذشته آقای خاتمی از حسن روحانی رئیس جمهوری درخواست کرده بود که وضع رو برای رفع حصر مهدی کروبی جور کنه. حالا درخواست یک شنبه آقای خاتمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر هر سه چهره‌های شاخصی که در بازداشت خانگی هستن، یعنی آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشان از چی داره؟
ببینید، صحبت آقای خاتمی در واقع بار مسئولیت رو روی دوش آقای خامنه ای به درستی قرار میده که مقام مسئول و مقام تصمیم گیرنده در این قضیه ظاهرا اونطور که نشون میده شواهد آقای خامنه ایه و اگر درخواستی هست نهایتا باید به طرف آقای خامنه ای مطرح بشه، از ایشون بخواد و این خب طبیعتا یه مقدار فشار از روحانی کم میکنه، این درخواست عمومی رو از روحانی کم میکنه و در عین حال خامنه ای رو در یک نوع امپاس بیشتر قرار میده که اگر قبول بکنه که بعید به نظر میرسه قبول کنه، میگن نوعی سازش کرده، و اگر هم قبول نکنه مشخص میکنه که به هر حال نهایتا مسئول قضیه آقای خامنه ایه و ایشون هستن که تصمیم میگیرن.
شما میگین بعید رفع حصر انجام بشه، اگر اینطوره چرا آقای خاتمی رئیس جمهور سابق که بنابر گزارش ها خودش ممنوع تصویر و ممنوع خروج لازم دیده درخواست رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد رو این بار با رهبر جمهوری اسلامی ایران در میان بذاره؟
ببینید، من احساس میکنم که خاتمی ضروری دیده که تاکید بکنه مجددا بر مواضع اصلاح طلبان که این هست یک موضوع جدی برای ما هست و ما به دنبال برداشتن و حل و فصل اون هستیم. تاکید مجدد بر مواضع 6 ساله است که اصلاح طلبان گرفتن بر ضرورت رفع هست و این انتظار بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان رو برطرف میکنه، به معنای یعنی این پایگاه اجتماعی توقع داره که هر از گاهی این مسئله مطرح بشه، رهبران این مسئله رو پیش بکشن، بر ضرورت رفع هست تاکید بکنن. اصلاح طلبان و رهبری اونها هم همیشه خواستار این بودن، هیچ وقت این رو فراموش نکردن و هر چند مدت یک بار این مسئله رو پیش کشیدن که ما از پیگیری این اهداف کوتاهی نخواهیم کرد. به نظر میرسه که آقای خاتمی ضروری دیده که بعد از تحولات اخیری که رخ داد در مورد آقای کروبی بار دیگه این مسئله رو رسما مطرح بکنه و به پایگاه اجتماعی خودش تاکید بکنه که ما همچنان دنبال رفع حصر هستیم و این از اهداف مهم سیاسی ما به طور رسمی مطرحه.
نظرات سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن را میشنیدید در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. مجلس شورای اسلامی پس از 5 روز بحث و بررسی برنامه وزیران پیشنهادی بالاخره روز یکشنبه رأی گیری کرد و با وجود بحث‌های حاشیه‌ای درباره برخی از وزرا، در نهایت کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان به 16 وزیر تشکیل شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
دفاع تمام قد نمایندگان از مردان دولت روحانی و سنگ تمام گذاشتن مجلس برای روحانی تیترهای خبرگزاری هاست پس از تشکیل کابینه 12 با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 16 وزیر پیشنهادی روحانی. نمایندگان 16 وزیر را از 17 وزیر پیشنهادی روحانی تایید کردند و کابینه پس از سوگند وزرا تشکیل جلسه داد.
سوگند می‌خورم. که همواره
رئیس جمهور ایران پیش از آغاز رأی گیری نمایندگان برای آخرین بار پشت تریبون مجلس رفت و از ویژگی ها و توانایی های وزرایش دفاع کرد و از نمایندگان خواست به آنها رأی اعتماد دهند.
برای من مهمه که وزیر نفت من کسی باشه بتونه سرمایه خارجی رو بیاره، وزیر راه من کسی باشه بتونه 18 میلیارد سرمایه خارجی رو بتونه برداره بیاره تو این کشور بدون این که
پس از این سخنان آرا اعلام شد. آرایی که میانگینش نسبت به دوره قبلی حسن روحانی به وزرای پیشنهادی بالاتر بود و گروه بزرگی از وزیران رأی مثبت نمایندگان را به دست آوردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از انتظارهایی میگوید که از این رأی‌گیری وجود داشت.
به خاطر مجموع مخالفت ها و موافقت هایی که شد در روزهای گذشته در مجلس و کیفیت این مخالفت ها و موافقت ها که اغلب اونها ضعیف و فاقد بضاعت کارشناسانه و نقادی لازم بود، اتفاق غیر مترقبه امروز در مجلس رخ نداد، الا اینکه خب در برخی موارد شاهد آرایی بودیم که اینها واقعا دیگه تعجب برانگیز بود. به عنوان نمونه رأی آقای سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان بود که خب ایشون در حالی 225 تا رأی موافق وزیر شد که 39 نماینده مخالفش بودن و 24 رأی ممتنع و باطل هم داشت. از این 63 نماینده که به هر حال یا مخالف بودن یا ممتنع، حتی یک نفر انگیزه نداشت بره از پشت تریبون در رابطه با ایشون صحبت کنه. و البته خب رأی بالای آقای وزیر کشور هم همینطور رحمانی فضلی به گمان من باز این هم تأسف‌بار و تعجب برانگیز بود.
نمایندگان مجلس به حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیرو رأی اعتماد ندادند. وزیر پیشنهادی علوم هنوز به مجلس معرفی نشده. از طرفی وزیر دفاع با 261 رأی بیشترین رأی نمایندگان را کسب کرده است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا معتقد است از آنجایی که این کابینه از استاندارد بالایی برخوردار نیست، چندان کارای مثبتی هم ندارد.
کابینه 12 به نظر میرسه دولت بسیار بیحال و بیرنگی است. این رو شاید از اون چه که به عنوان دستور کار دولت میشد حد زد هم قابل خوندن بود. آقای روحانی واقعا برای 4 سال بعد دولتش نزد هیچ کدوم از وزرا برنامه خاصی نداره و انتظار من این نیست که به سرنوشتی متفاوت با دولت‌های دوم آدم‌هایی مثل آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد دچار بشه، یعنی بازده بسیار بسیار کمتر از حتی دولت اول، بخصوص که آقای روحانی در دولت اولش یک برنامه مشخص داشت برای رسیدن به توافق با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران.
برخی از منتقدان این وزرای پیشنهادی کابینه دوم آقای روحانی را امنیتی خواندند. یک چرخش به راست با میانگین سنی بالا و سوابق امنیتی بیشترین اعضا در سالهای گذشته. موضوعی که به تداوم حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور هم برمیگردد و چهره تازه‌ای در وزارت ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی که سوابقش در وزارت اطلاعات جنجال‌های زیادی را برای او به دنبال داشت. آنقدر جنجالی که حسن روحانی را وادار به دفاع تمام
همیشه در مسئله امنیت و آزادی این دو رو با هم میدید. این حرف نسبت به ایشون ناحقه. اگر کسی فکر کنه ایشون آزادی را به مذبح میبره.
با این همه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی فضای این کابینه را چندان متفاوت با کابینه قبلی آقای روحانی نمیداند.
این کابینه رو نمیشه خیلی متمایز دونست از کابینه نخست روحانی، نه در وجه سلبی نه در وجه ایجابی. شاید اون چیزی که باعث میشه که فقط نقدها بیشتر بشه به این کابینه همین بود که آقای روحانی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اخیر وعده‌های برجسته‌تری داد، شعارها و مطالبات پررنگ‌تری رو از جامعه مدنی بازتولید کرد. فکر نمی‌کنم که بشه گفت که کابینه دوم آقای روحانی امنیتی‌تر شده از کابینه قبلی، چون چهره‌هایی که در کابینه اول وجود داشتن مثل آقای ربیعی که سابقه کار امنیتی داشتن همچنان حضور دارن، کسی مثل آقای پور محمدی اگر از کابینه رفته فردی مثل آقای آوایی اضافه شده که ایشون هم تو همین سیستم حضور داشته، یا حتی آقای محمد شریعت مداری که الان شده برای وزیر صنعت معدن و تجارت، ایشون هم پیشینه امنیتی داشته و به شکل اجتناب ناپذیری شاید بشه گفت که آقای روحانی با توجه به حضور طولانی مدتش در ساختار سیاسی قدرت و به ویژه ارتباطش با شورای عالی امنیت ملی، کسی است که دایره ای از روابط داره و حالا مبتنی بر اون مناسبات داره تعیین تکلیف میکنه با کابینه جدیدش. در مورد آقای آذری جهرومی این حساسیت ها شاید بیشتر شد،
موضوعی که رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی با آن چندان موافق نیست.
خود آقای روحانی رو هم بایستی عملا جز چهره های امنیتی به حساب آورد. شغل ایشون اصلا به عنوان دبیر شورای امنیت ملی از همینجا شروع شد و در تمام طول مدتی که ایشون خدمت کرده رابطه بسیار نزدیکی با محافل امنیتی داشته. آقای جواد آذری جهرومی به نوعی شاید جای خالی پور محمدی رو در دولت پر میکنه، و اگر او حتی پنهان میخواست بکنه چهره امنیتی دولت خودش رو، با وجود آقای جواد آذری جهرومی این تلاش به نوعی خنثی میشه. و مردم واقعا اقبال درستی نمی کنند.
پس از 5 روز بحث و بررسی برنامه وزرا در مجلس، حسن روحانی با 2 وزارتخانه بی وزیر هم روبروست. وزارت نیرو که وزیر پیشنهادیش نتوانست رأی بگیرد و ستار محمودی به عنوان سرپرستش منصوب شد و وزارت علوم که از ابتدا هیچ وزیری برای آن پیشنهاد نشد و ضیا هاشمی به عنوان سرپرستش منصوب شده است. رئیس جمهور بر اساس قانون 3 ماه فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را هم به مجلس معرفی کند.
خب با شنیدن این گزارش آزاده اسدی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید همیشه خبر، گزارش، گفتگو یا تحلیل تازه‌ای برای خواندن، شنیدن و دیدن هست.